بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 561 روز دوشنبه مورخ 18/12/93.
وقتی از دنیا میرن یه مردم میفهمن که عجب مثل یک آدم اینجوری وجود داشته که چیزی بوده. خلاصه این دیگه نگاه ساعد و رایج و عرفیست، اختصاص بی زمان هم ندار. نظریه های علمی همین، حالا آرام آرام باید در جای خودش بالاخره این عرض کردم اون نقد هم گاهی یه مدار اونا تعصب دارن، اونم طبیعیست بالاخره، تعصبات هم هیچ قابل درکه بالاخره، هیچ جای نگرانی نیست. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی روایات بود در بیان حد حاضر و آفاقی. گفتیم ابتدا روایات رو بررسی کنیم، بعد به اقوال برسیم. عرض شد طوائفی از روایات است. طائفه اول این بود که می گفت حاضر المسجد الحرام کسانی هستند که فاصله آنها تا مکه 48 میل باشه که گفته شده 16%. هر کی در این محدوده است حجش قران و افراد است. خب ما یه روایت صحیحه داشتیم، یه روایت دیگه اشاره کردیم، بحثای این طائفه جلسه قبل اشاره شد. نکته ای رو ذیل این طائفه اشاره میکنیم، بعد به طوائف دیگه میپردازیم. اون نکته این است که سید صاحب عروه این دو روایت رو که مطرح می کنند برای این قول، می فرماین و یستفاد من جملت اخبار اخر، از روایات دیگه هم این معنا استفاده میشه. مرحومای حکیم و تلمیذ حضرت امام در تفصیل و شریعه ظاهرن به تبع آقای حکیم میفرمایند صحیحه فضلا اهم داله بر همین معناست که 48 میل رو میگوید صحیحه فضلا در باب ششم از اقسام حج حدیث یکم آمده است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس لأهل مکه ولا لأهل مر ولا لأهل صرف متعتو. این حدیث به نظر ما جزء طائفه اول محسوب نمیشه، به خاطر اینکه دو مکان رو در کنار مکه امام صادق علیه السلام نام بردن که اینا حج تمتع ندارن. یکی اهل مر و دومی اهل صرف. صرف مکانی بوده در 5 میلی مکه نزدیک مسجد تنعیم. مر هم در طایفه سوم توضیح میدیم مکانی بوده در 16 یا 18 میلی مکه. لذا این روایت نمیتونه جزء طایفه اول محسوب بشه که تحدید به 48 میل است. بله ممکنه نافی قولی باشد که میگوید فاصله 12 میل است. نافی اون قول هست ولی مثبت 48 میل نیست. یه طایفه دیگه از روایات داریم میگه 18 میل فاصله است. پس نگید یدل بر 48 میل این روایت. چرا؟ الان میگیم یه روایت هم داریم همین روایت چه میخونیم صحیح هم از اتفاقا میگه 18 میل فاصله. پس این روایت جزء طایفه اول نمیتونه محسوب بشه. حالا الان اشاره میکنیم اون روایت چه میرسه. خب این طایفه اول پس دو تا روایت بود، یکی صحیحه بود یکی هم که برای یا 3 روایت بود، 2 معید بود، یه روایت صحیحه بود. بالاخره طایفه دوم روایاتی است که مفادش این است که هر کسی در مادون المواقیت زندگی میکنه حاضر المسجد الحرام است. این طائفه به اطلاق خودش دلالت میکنه که حد قران و افراد و تمتع مواقیت است. یعنی هر کسی مثلا 2 کیلومتر بعد از مسجد شجره زندگی میکنه، 485 کیلومتر، چون 487 کیلومتر فاصله بین مسجد شجره و مکه است، پس کسی در 485 کیلومتری مکه در نزدیک مسجد شجره زندگی میکنه، وظیفش تمتع نیست. یا جحفه تا مکه 159 کیلومتر، اگه کسی در 158 کیلومتر به مکه زندگی میکنه، 1 کیلومتر بعد از جحفه، وظیفش قران و افراده، میشه حاضر المسجد الحرام. یا ذات عرق فاصلش تا مکه 94 کیلومتر، اگر کسی 1 کیلومتر بعد از ذات عرق زندگی میکنه، وظیفش حج قران و افراد هست. یلملم 84 کیلومتر تا مکه مثلا. نه بعد از اونا، یعنی ما دون المواقیت، یعنی کسی بعد از میقات، از مسیر مدینه هر کس تا مسجد شجره، یا وظیفش حج تمتع، بعد از مسجد شجره به طرف مکه که زندگی میکنه، وظیفش حج قران و افراد. این طایفه ما بین از مسجد شجره تا مکه دیگه، یعنی از مسجد شجره تا مکه هر کی زندگی میکنه میشه وظیفش قران و افراد. نواقیت
رو که بینش اگر شما در نظر
بگیرید، شهرهایی
که بینش
میقات نیست، خب شهرهایی که بینش میقات نیست، اونا به نسبت به همین نواقیت حساب میشود دیگه. حالا محاضاتش اونا بحثای دیگریه، ولی اینا میگن خلاصه در طایفه از روایات داریم که میگه حد میقاته، که قول اهل سنت هم داشتیم، حالا به بررسیش میرسیم. فعلا این روایات رو دقت کن، به بررسی و تحقیق مدلولیش هم خواهیم رسید. دو روایت دال بر این معنا هست. روایت اول باب ششم از ابواب اقسام حج، حدیث پنجم، صحیحه حماد بن عثمان، سند معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حاضر المسجد الحرام قال ما دون الاوقات الى مکه. این روایات رو میبینید، این وقت و اوقات معناش مواقیت، میقات ها تو روایات دیگه هم داریم با صراحت. سألتو از امام علیه السلام از اوقاتی که پیغمبر برای احرام قرار داده، امام مواقیت رو میشمونه. اوقات یعنی میقات ها خب حاضر المسجد الحرام کیان؟ حماد بن عثمان میگه از امام صادق سوال کردم، حضرت فرمودن ما دون الاوقات الى مکه، پایین تر از میقات تا مکه هر که زندگی میکنه میشه حاضر المسجد الحرام، وقت وظیفش میشه حج افراد و قران. این روایت اول، سندش هم صحیحه و این مدلول روایت، حالا بررسی بیشتر دیگه میرسیم در ذیل اقوام. روایت دوم روایتیست که در همین باب صاحب وسائل آورده است و مرحوم شیخ در تهذیب، روایت رو نقل می کنم، عن موسی بن قاسم عن ابی الحسن النخعی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حاضر المسجد الحرام قال ما دون المواقیت الى مکه فهو حاضر المسجد الحرام
و لیس لهم متعه. از این روایت مرحوم سید در عروه تعبیر به صحیحه می کنن مدرسه نجف مرحومای خویی در المعتمد صفحه 187 می فرماین این روایت ضعف سندی داره و صحیح نیست، به خاطر این که در سند این روایت علا ما فی الوسائل و ما فی التهذیب، ما اضافه میکنیم و ما فی الاستفسار، ابوالحسن نخعی در یکی از نسخ تهذیب ابوالحسین نخعیس مرحومای خوی می فرماین اگر راوی ابوالحسین نخعی باشه لقب ایوب ابن نوح است که او ثقه است ولی مردده، نمیدونیم آیا ابوالحسن نخعی است که مجهول است یا ابوالحسین نخعی است که ثقه است، راوی مردد بین ثقه و مجهول است، لذا حدیث قابل اعتماد نیست. می فرمایند پس این که سید صاحب عروه فرموده است صحیح است، نه خیر صحیح نیست. دو نکته اینجا ما اشاره می کنیم. نکته اول، مدرسه نجف در معجم رجال الحدیث جلد 22 نظر دیگری ارائه میدن، اونجا رو مراجعه کنید. میفرمایند در روایت تهذیب که ابوالحسن نخعی آمده است این نسخه ظاهرا درست نیست، راوی ابوالحسین نخعی است، ایوب ابن نوح است و ثقه است، به قرینه راوی و مروی عنه. می فرماین کسی که از موسی بن قاسم فراوان روایت داره ابوالحسین نخعیس و ابوالحسین نخعی هم فراوان از ابن ابی عمیر روایت داره، ابوالحسن نخعی ما نداریم، لذا اون نسخه درسته با حکم این قرینه که ابوالحسین نخعی آمده است و او ایوب ابن نوح ثقه است. در معجمی رو میگن، در فقهشون میفرمان مردد بین مجهول و عرض کنم که ثقه است، راهی برای احراز نداریم، روایت معتبر نیست. خب یک نکته. نکته دوم، ما عرض میکنیم چه روایت ابوالحسین نخعی باشه و چه ابوالحسن نخعی باشه روایت معتبر است. اگر ابوالحسین نخعی باشه، ایوب ابن نوح است، ایوب ابن نوح دراج که ثقه است، به هیچ مشکلی نداره. اگر ابوالحسن نخعی باشه، ابوالحسن نخعی لقب علی ابن نعمان است که در همین طبقه است. مراجعه کنید رجال نجاشی رو، علی ابن نعمان الاعلم النخعی ابوالحسن مولاهم کوفیون روا عن الرضا علیه السلام کان ثقتن وجهن ثبتن صحیحن واضح الطریقه لهو کتاب یرویه جماعت. موسی بن قاسم از رجال امام رضا و امام جواد علیهم السلام است. علی ابن نعمان ابوالحسن نخعی از اصحاب امام رضا علیه السلام تو و سلام است. هیچ استبعادی سند نداره. ابوالحسن نخعی هم که باشه سند معتبر است. پس این دو روایت در این طائفه که میگه مادون المواقید میشن حاضر المسجد الحرام، اینم طائفه دوم. بفرم بله، یعنی اون قرینه خوبیه که ابوالحسین است، اون قرینه قرینه خوبیه که ابوالحسین است. افرض همه نسخ تهذیب ابوالحسن باشه اصلا، بسیار خوب. اینم نکته دوم کارسازه. نباید بگیم ابوالحسن نخعی مجهول نخعی، ابوالحسن لقب علی ابن نعمان الثقت و ثبت و صحیح و الواضح و طریقه بالاخر. بسیار. طائفه سوم روایتی است که میزان و محدوده رو 18 میل محسوب میکنه. روایت دهم از باب ششم از اقسام حج صحیحه حریز، فی قول الله عز وجل ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام من کان منزله علی ثمانیت عشر میلن من بین یدیها و ثمانیت عشر میلن من خلفها و ثمانیت عشر میلن عن یمینها و ثمانیت عشر میلن عن یسارها فلا متعت له مثل مر و اشباهه. در این صحیح محدوده حاضر المسجد الحرام 18 میل از اطراف مکه یا مسجد الحرام مقایسه شده است. از چهار طرف مکه یا مسجد الحرام کسی که فاصله 18 میلی باشه میشه حاضر المسجد الحرام. مثال هم میزنن مثل مر و اشباهه. مر یا بطن و مر یا مر و زهران امروز در فاصله 25 کیلومتری مکه به طرف جده، طریق جده سریعه، تو تابلوها که نگاه کنید الجموم تابلو زده، الجموم از جاده سریعه که منحرف میشید چند کیلومتر که میرید شهرکی است به نام الجموم و ماهو المعروف به وادی فاطمه که سنگای مسجد الحرام هم همه از وادی فاطمه آورده شده در این چیز جدید، در این تعمیرات جدید. البته وادی فاطمه یه وقتی در بعثه بودیم دیدیم یکی از آقایون جماکن و منبر و بحث و روحانیون هم جمع بودن خیلی فصل مشبهی از این که وادی فاطمه، عرض کنم که چون منصوب به صدیقه طاهره از این وادی، این متبرک است و چنین است و چنان است و یک بحث مشبهی از این بحث و یک گریه خیلی خوبی هم که ما کم دیده بودیم روحانیون گریه کنن، گریه خیلی خوبی هم از روحانیون گرفت. بعد که گردش تمام شد و این بالای جای نشسته بودیم و من تنها گیرش آوردم و گفتم خب این وادی فاطمه رو اینجور قشنگ شما تبیین کردید و توضیح دادید و این قرائنم آوردید، به نظرتون مستند به کدوم وثیقه تاریخی بود و چنین و چنان و حالا گفتم حالا ما چه کتاب و اینا و آخه صدر الواعظین که کتاب نمیشه که امروز خیلی ها صدر الواعظین هم بله صدر الواعظین وقتی میگی میگن در کتاب صدر الواعظین از سینه یک واعظ فلانی نقل کرد، ما هم از صدر الواعظین نقل میکنیم. بعد یه توضیح براش دادم که تا قرن دهم در هیچ کتاب تاریخی از مر یا مر و زهران یا بطن و مر به عنوان وادی فاطمه تعبیر نشده در هیچ کتاب تاریخی. از اواخر قرن دهم بعضی از تاریخ نویسا، حالا وقتی هم اشاره خواهم کرد چون این لازمه کتابای تاریخی که باید مراجعه کرد بهش و دستبندی بشود و حالا مراجعه بکنید اشاره میکنم، تا قرن دهم در هیچ کتاب جغرافیایی و تاریخی تعبیر به وادی فاطمه نشده از منطقه جموم و مر و زهران که یک منطقه آبادی هم از یه صدی هم اونجا زده شده و منطقه خوش آب و هوایی بوده از سابق که میوه مکه از اونجا تأمین می شده و از قبل از جاهلیت هم این منطقه بالاخره سابقه تاریخی داره منطقه مر و زهران. در اواخر قرن نهم شریف مکه که یکی از شرفا و سادات بوده است دختری داشته به نام فاطمه که این دختر هم آدم عجیبی بوده، خیلی در نکات ویژه‌ای داشته، اهل جود و کرم و فکر و اندیشه و شاید نظیرش نیامده در بین شرفا، کسی که پدرش شریف بوده دوباره پسرش محمد شریف مکه شده و خودش هم تقریبا هم پدر رو هم پسر رو مدیریت میکرده این خانم و در بطن مر عقار داشته و محل استراحتش بطن مر بوده، می آمده اونجا و بعد وقتی در 28 رمضان 800 مثلا 22 چند که از دنیا رفته وصیت کرده در قبرستان معلات که معروف به اند ایرانیین به قبرستان ابو طالب صلوات الله و سلامه علیه و علی ولده هست، اونجا دفنش کردن. تقریبا سالها بعد از فوت این فاطمه که از شرفای عرض کنم که مکه بوده است و خیلی مناسب مختلفی داشته بود، از قرب ضعیف داشته، اونجا یه منطقه بوده که روزا گوسفندا میکشتن، شعرا بزرگان غیره میامدن اونجا مضیفی داشته است و استفاده میکردن و اینها. پس از فوت او شاید اولین بار، حالا اینا رو تحقیقاتش هست دیگه، اولین بار بعد از فوت او اون وادی مر و زهران به عنوان وادی فاطمه معروف میشه. این مر و زهران که در این روایت آمده است فاصله 16 یا 18 میلی مسجد الحرام در تحدید بوده است و آره اون امیر مکه هم ثقبت ابن رمیسه بوده، جز شرفای مکه که همین دخترش فاطمه بوده است و در این وادی بوده است و به خاطر بعد از فوتش بالاخره این وادی معروف شده به وادی فاطمه. این ظاهرا قول اصحی است که درباره اون وادی هست. از این مر و زهران در اشعار عربی هم زیاد استفاده شده است، به کار رفته است، از جمله در قصیده معروف ابن فارس که یک سفرنامه ابن فارس ادیب بزرگ ادب عربی و عارف بزرگ ادب عربی داره که این شعرش من یه وقتی استشهاد کردم بهش و نکته لطیفی هم درش داره اگر دوستان یادشون است، خفف سیره، یه قصیده بلندی داره که سفرنامش هست به مکه، خفف السیر و تعد یا حادی انما انت سائق بفؤادی. این سفرنامش هست برای مکه که این شعرم شعر لطیفیه. همینجا اشاره بکنم بگه این بحثو ببندیم برای ورود به اقوال بذاریم برای فردا. اشعاری اگر خونده میشه گاهی اشاره میشود، چون بالاخره هر شنونده‌ای ممکنه غیر مستقیم تأثیر بپذیره، شعر فرهنگواره شیعه است. اگر به اشعار، حتی اشعار زمان جاهلی کسی نگاه میکنه، استشهاد میکنه غیره، همه اینا باید ابزاری باشد در خدمت مکتب اهل بیت. یعنی نگاه حتی به شعر، اگر بنده خودم یه وقتایی استشهاد میکنم، مطالعه میکنم، در این زمینه مطالعه کردم در گذشته، فقط هدف این است، مثلا مسیر رو اشتباه نرویم، هدف این است که از این ابزار استفاده بشه برای خدمت مکتب اهل بیت. همین خفف سیر رو که الان اشاره کردم که در همین قصیدش میگه بعد تدانیت بن خلیس فعصفان فمر و زهران ملق الوهادی. مر و زهران اشاره میکنه در این قصیدش ابن فارس. ببینید استفاده برای مکتب اهل بیت رو گفتم برای بعضی از رفقا تازگی نداره. در کویت یک ظاهره است به نام دیوانیه، بزرگان کویت یه مضیفی کنار خونهشون یک جایی درست میکنن، خیلی بزرگ و شکیل و خیلی با آثار و هنری، اینجا ملتقاشونه، محل مضیفشونه، مهموناشون میان جعده میکنن، وزرای کویت و امیر کویت دیوانیه دارن تا تجار و خیلی از افراد، هر کسی طبق سلیقه خودش یه عده میان و گعده میکنن. تو ماه رمضان هم خیلی رونق داره. من یک سال کویت بودم، سفیر ایران گفت امشب میخوام بریم پیش وزیر بازرگانی کویت، تو دیوانیش میخوام بریم. و وزیر بازرگانی کویت خیلی اهل شعر است و اهل ادب عربی است و شعرا جمع میشند و اصرار که شما بیا. و اول من استنکاف کردم و بعد به ذهنم آمد شاید فضای باز بشه، بشه انسان حرفشو بزنه، اینجایی بی نداره. و رفتیم و روحانیتم اونجا متاسفانه یه جوری برخورد کردن روحانیت در این بلاد عربی که خیلی احترام ندارن، یه جوری برخورد کردن با مردم، یه نگاه هایی که احترام ندارن. لذا اینجا من معمولا حبس بودم، تو خونه جایی نمیرفتم. حالا رفتیم اونجا، نشسته بودن ادبای طبق اون میول این آقای وزیر که میول ادبی بود و اینها نشسته بودن. تو ما رو هم وقتی وارد شدیم، برای ما نه برای سفیر، اون یک احترامی بلند شدن، یک احترامی کرد، ما یک گوشه حاشیه روندن نشستیم و شروع کردن هم ادامه حرفای خودشون اشعار میخوندن و لطائفی و خب یه اصطلاحی دارن عربا دخله مداخله، وقتی کسانی صحبت نه کسی مطلبی داره میگه من عندي دخله، من مداخله دارم. حرفاشونه که زدن من از گوشه اشاره کردم بودم عندي دخله، من یه مداخله دارم، بلنگو رو دادن دست ما و بسم الله الرحمن الرحیم گفتم که شکرم است که وقت به ما دادید، مهمان شما هستیم. من یک نکته‌ای دارم اینجا، ادبای ادب عربی جمعاً، من در زبان‌های دیگه نمیدونم ولی در فارسی و عربی یک تأثیر و تأثیر عجیب در شعر فارسی و شعر عربی است. این منطقه هم اکثرا فارسی بلدن، با ادبیات فارسی آشنایی دارن، کویت و امارات و این منطقه اینجوریه. گفتم یک سوالی برای من، ما میبینیم نقدترین و لطیفترین مطالبی که به ذهن سیال شعرهای فارسی رسیده، به ذهن سیال شعرهای عربی هم رسیده، همون لطافتها رو هر دو در شعر بیان میکنن. آیا به نظر شما که ادبای ادب عربی هستید این توارد خواطره به ذهن اونم آمده، به ذهن اونم آمده، یا یکی از دیگری اقتباس کرده؟ آیا تو این زمینه نوشته‌ای، کاری شما ادبا انجام دادید؟ گفتم اجازه بدید چند تا مثال بزنم. مثلا ببینید ابن فارس در قصیدهش میگه خفف السیر، همین قصیده‌ای که من روز زهران هم داره، خفف السیر و تعب یا حادی انما انت سائق بفؤادی. شاعر فارسی زبان میگه ای کاروان آهسته ران، کارام جانم میرود، وان دل که با خود داشتم با دلستانم میرود. دقیقا همین محتواست. گفتم دوباره ببینید ابن فارس میگه شربنا علا ذکر الحبیب مدامتن، سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم. همین محتوا رو شاعر ما در شعرش میگوید بودم اون روز من از طائفه دردکشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، من قبل ان یخلق الکرم، کرم یعنی تاک، نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. این تأثیر و تأثیر چیه؟ شما از ادبی تحلیل کردید؟ آقا ولوله شد، شروع کردن صحبت و خب حرفاشونو زدند و یکی گفت شما خودت چی میگی؟ و منم یک 4-5 دقیقه یه تحلیلی کردم و بعد گفتم ضمناً یه سوال مهمی هم از ابن فارس، ابن فارس میشناسم یعنی چی؟ گفتم میدونید نسبت به مذهب ابن فارس هم یه اختلافه که پیرو چه مذهبیست؟ گفتم یعنی چی؟ گفتم اختلاف سنی شیعه چیه؟ من یه تحقیقی کردم، حالا اینجا شما اهل ادبی دینا، یه ادعایی میخوام بکنم بعد اگر بزرگان تسدید خطا یا تصحیح خطا کنن، من میخوام بگم ابن فارس شیعه است. اینا به هم نگاه کردن و گفتم میدونید برای چی شیعه است؟ یه قصیده تائیه داره، من از کتابخانه ظاهریه دمشق یک ما اونجا تحقیق میکردم، یه نسخه پیدا کردم قصیده تائیه ابن فارس رو. این شعر در قصیده تائیه ابن فارس است: وقد اوضح بالتأویل ما کان مشکلا علی بعلم ناله بالوصیتی. گفتم براتون اول با توضیح بدم، مقدمه بگم، وصیت یعنی که در آموزه های ادیان الهی همه پیغمبران وصی داشتن. وصی معناش این نیست که پولشون رو درهم و دینارشون رو میگفتن چیکار کنید، زمینمون رو چجور تقسیم کنید. وصیت در ادیان الهی معناش این بوده که فرهنگ ها نمیشود انسان رو در یک نسل درست تربیت کرد، لذا باید مسئولیت های فکری فرهنگی رو نبی به عهده خودش به دوش دیگران بگذاره بعد از خودش. این ملاک وصیت همه پیغمبران وصی داشتن، از جمله پیامبر ما وصی داشته. ما معتقدیم علی ابن ابی طالب، کسی که معتقد باشه وصی حضرت، وصی پیغمبر علی ابن ابی طالب، این ملاک تشیعه. و ابن فارس در این شعر میگه وقد اوضح بالتأویل ما کان مشکلا علی بعلم ناله بالوصیتی. چی؟ 20 دقیقه توی زمین توضیح دادیم و جلسه منقلب شد. وقت بعد آمدیم بیرون اونایی که اعتنا بلند نمی شدن برای ما آمده بودن شیخنا ما شیعه ما خیلی عالی بود خیلی قشن بود عجب مطلبی گفتید شما و اونقدر آثار و برکات این جلسه داشت معلوم شد خانم این وزیر شیعه است ما رو افطار دعوت کرد و جلسه منزلش رو به چه احترامی و بعدم اونقدر که این آقای دکتر کی آمد بعد شب که خونه آمد از دیوانیه و گفت آخونده شما چشم برد من تعجب کردم یه روحانی آمده وارد ادب شده وارد شعر شده بعدم حرفای خودش معتقد خودش به همه یه جلسه تحمیل کرده خیلی با زبان خوش بعدم بلند شده رفته خیلی اظهار خوشحالی میکرد که چقدر ببینید اگه شعرگاهی میخونیم یا شعری میگیم این نباشه که حالا ما دیوان جاهلیت رو مطالعه میکنیم برای چی نه همه هدف اینه هر اون چه هست باید برگرده به خدمت مکتب اهل بیت شعرمون فقهمون اصولمون فلسفه هر چی میخوانیم و هر چه میدانیم اگه شد برگرده به حفظ مکتب اهل بیت و تقویت مکتب اهل بیت نتیجه برامون داره و الا فلا این سه تا روایات جنبندی و وارد اقوال جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.